مصدق برای من یادآور مهاتما گاندی مرحوم است. پیرمردی کوچک با جسه‌ای نحیف اما اراده‌ای آهنین و شور و اشتیاق کافی برای امری است که از نظر او به نفع مردم کشور است. هنری گریدی، سفیر آمریکا در ایران. من علی آردم هستم
و من امین قاضی.
شما به نقل 53 از نقال باشی گوش میدید. درود. اسپانسر این قسمت گروه سلامتی بادی سنس. این مجموعه به صورت تخصصی در زمینه اصلاح سبک زندگی، سلامت و کاهش وزن فعالیت میکنه. اما نقطه تمایز این مجموعه با بقیه کسایی که در این زمینه فعالیت میکنن چیه؟ توی بادی سنس از یک طرف در طول دوره درمان شما به صورت مداوم تحت نظر رژیم درمانگر و روانشناس قرار دارید و از طرف دیگه شما در طی این دوره عادتهای جدیدی یاد میگیرید تا برای همیشه بتونید وزن و شیوه غذا خوردنتون رو مدیریت کنید. اینم بگم که دفتر اونا توی تهرانه، ولی نیازی به حضور شما در تهران نیست و شما هر جای دنیا هم که باشید میتونید از خدمات آنلاین این مجموعه استفاده کنید. البته که اگر در تهران هستید میتونید با مراجعه حضوری خدمات متفاوت تری هم بگیرید، چون کلینیک بادی سنس مجهز به دستگاه این بادی بسیار دقیقه که بدن شما رو کامل آنالیز میکنه و مقدار چربی و عضله و مهمتر از اون سوخت و ساز بدنتون رو اندازه گیری میکنه. بادی سنس خدمات زیادی ارائه میکنه و صرفا محدود به رژیم کاهش و افزایش وزن نیست. مثلا به صورت تخصصی روی رژیم درمانی بیماری هایی مثل دیابت، روده تحریک پذیر و کبد چرب هم کار میکنه. حتما به اینستاگرامشون با آیدی bodysense.ir سر بزنید که لینکش رو توی توضیحات اپیزود هم قرار دادم و اگر تخفیف هم خواستید کافیه تو فرم اولی که براتون ارسال میشه کلمه آردم رو وارد کنید. توی نقل قبل شنیدیم که دولت ایران برخلاف میل انگلستان قانون خلع ید رو اجرایی کرد و این اتفاق با مجموعه تنش‌هایی در خوزستان همراه بود که در نهایت منجر شد به خارج شدن انگلیسی‌ها و قطع جریان نفت ایران. اما همزمان اتفاقات زیادی هم توی تهران رخ داده بود. برای درک این اتفاقات برمیگردیم به تهران تا وقایع تهران رو با هم مرور کنیم. قبل از شروع این نقل باید دو تا نکته رو با هم بررسی کنیم. اول اینکه از اونجایی که از این به بعد می‌خوایم پیشنهادهای مختلف ارائه شده به ایران و مذاکرات ایران و طرف‌های خارجی رو بررسی کنیم، بد نیست که دوباره به قانون ملی شدن صنعت نفت مراجعه کنیم و ببینیم که چه قواعدی داشته و دولت ایران باید چه چیزهایی رو در این مذاکرات رعایت می‌کرده. شاید بد نباشه شما هم این موارد رو یه گوشه یادداشت کنید تا ببینید آیا پیشنهادهای ارائه شده توسط آمریکا و انگلستان میتونستند این اصول رو تأمین بکنند یا نه. اصول اصلی این قانون رو با همدیگه مرور میکنیم. اولیش حاکم بودن اصل ملی شدن بر کلیه شؤون صنعت نفت ایران بود. دومی قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران. سومی مجاز بودن استفاده از کارشناس‌های خارجی به شرط قبول استخدام از طرف شرکت ملی نفت. چهارمی فروش نفت از طرف شرکت ملی به مشتری‌های سابق و هر خریدار دیگه به نرخ عادلانه بین المللی. پنجمی تعلق کلیه درآمد فروش نفت و فراورده‌های نفتی به دولت ایران. و ششمی رسیدگی به مطالبات و دعاوی حقه شرکت سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران تودیع 25% از درآمد جاری فروش بعد از وضع هزینه ها به منظور پرداخت غرامت. اما نکته دومی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از کسانی که درباره ملی کردن صنعت نفت و مذاکرات بعدش صحبت میکنند بر این باورند که ایران علاقه‌ای به مذاکره درست حسابی نداشت و رفتارهای ملیگراهای متوهم ایرانی یعنی جبهه ملی منجر به شکست مذاکرات شد. اما من با مطالعه مذاکرات مختلف با یراوند آبراهامیان هم نظر شدم و معتقدم برعکس نظر عمومی این انگلیسی ها و آمریکایی ها بودند که مذاکرات رو به بن‌بست رسوندند و حتی میتونم بگم که از اولش هم قصد نداشتند که مذاکرات به نتیجه برسه و در تمام طول نقل های بعدی با استناد به مذاکرات و همینطور مکالمات پشت پرده انگلیس ها و آمریکایی ها این رو نشون خواهم داد. اما قبل از اینکه شما مذاکرات تفصیلی رو بشنوید، بهتر چند تا نکته مهم رو هم بدونیم. قبلا درباره آمریکا گفته بودم که یکی از مهمترین نگرانی‌های آمریکا این بود که بقیه کشورهای نفتی که امتیازش دست آمریکایی‌ها بود، درخواست ملی شدن صنعت نفت رو داشته باشند. بنابراین معتقد بود که ایرانی‌ها نباید موفق و سرفراز از این معامله خارج می‌شدند. البته همونطور که باز هم قبلا شنیدید، اونا تا قبل از ملی شدن صنعت نفت از ایران حمایت بیشتری می‌کردند و معتقد بودند که این انگلیسی‌ها هستند که دارن به ایران اجحاف می‌کنند و بهتره به ایرانی‌ها امتیازات بیشتری بدن. ولی خب نه تا حد ملی شدن. آمریکایی‌ها دائما نگران منافع خودشون در نفت خاورمیانه بودند و حتی نیویورک هرالد تریبون یک بار مقاله‌ای نوشت و گفت اگر این مصادره اموال که اسمش رو گذاشتن ملی شدن به سرانجام برسه، سرمایه گذاری آمریکا توی عربستان ناامن میشه. علاوه بر این، صنعت نفت در اون زمان در اختیار یه سری شرکت بود که به 7 خواهرون معروف شده بودند و همشون آمریکایی و انگلیسی بودند. این 7 شرکت بر جریان نفت دنیا تسلط داشتند و یک انحصار چند جانبه ایجاد کرده بودند و حاضر نبودند که این تسلط تحت هر شرایطی از بین بره. هرچند بعدها اوپک این انحصار رو شکست، ولی اون موقع این شرکت ها اجازه نمی دادن که انحصارشون شکسته بشه و برای این کار به دولت های خودشون فشار می آوردن که برای حفظ این انحصار کمکشون کنه و در مورد ملی شدن صنعت نفت هم همین کار رو کردن و می خواستند آمریکا زیر بار این موضوع نره تا منافعشون در خطر قرار نگیره. در پایان همین نقل درباره این شرکت ها بیشتر صحبت می کنم. و در نهایت خود انگلستان هم فکر می کرد قبول ملی شدن صنعت نفت به مثابه یک شکست بین المللیه و می تونه منافع اونها رو در دنیا به خطر بندازه. اونها حتی لیست بلند بالایی از دارایی های در خطرشون تهیه کرده بودند. نفت عراق و خلیج فارس و برمه و اندونزی، سرمایه گذاری های بزرگ در کشورهای مشترک المنافع مثل پاکستان، هند و سیلان، معادن مس، سولفور و سنگ آهن در اسپانیا، معادن مس و قلع در پرتغال، سرب و کاوچو در برمه، قلع و کاوچو در سیام، کاوچو در اندونزی، قلع در بولیوی، مس و نیترات در شیلی و منیزیوم و نیکل در یونان. بنابراین انگلیسی ها ملی شدن صنعت نفت ایران رو فقط یک پروژه ساده نمی دونستند، بلکه یک خطر کلی می دیدند و طبعا هدفشون نه یک مذاکره پایا پای و سازنده، بلکه به زانو در آوردن ایران بود. و از همه اینها مهمتر اینکه دعوا بر سر پول نبود، بلکه سر مسئله کنترل بود، چون غربی ها نمی خواستند که کنترل خودشون بر جریان نفت دنیا رو از دست بدند. این ایده اصلی کتاب کودتای آبراهامیانه، یعنی جایی که تو کتاب خودش بر این نکته تأکید می کنه که کلید واژه اصلی مذاکرات فقط و فقط کنترل بود، چیزی که هم ایرانی ها اون رو می خواستند و هم انگلیسی ها. برای همین مذاکرات به بازی حاصل جمع صفر تبدیل شد و همونطور که گفتیم غربی ها تصمیم گرفتند که با ایران یک بازی انجام بدن که بر اساس اون به صورت سوری ملی شدن صنعت نفت رو بپذیرند، ولی به صورت واقعی الزامات اون رو قبول نکنند. خود انگلیسی ها هم متوجه شده بودند که برای ایران بیش از بحث منافع مالی، بحث حیثیتی و کنترل داشتن بر منابع خودشون مهمه. مثلا حتی قبل از ملی شدن صنعت نفت در دی ماه 1329 وزارت خارجه بریتانیا در یک گزارش نوشته بود:
جنبه های مالی این قضیه در اذهان ایرانیان مهمترین بخش قضیه نیست. مسئله اساسی این است که ایرانیان احساس می کنند هیچ کنترلی بر صنعت نفت، منبع عمده درآمد کشور خود ندارند.
در اردیبهشت ماه سال 1330، یعنی حوالی همین زمانی که داریم الان داستانهاش رو تعریف می کنیم، هم شرکت توی گزارش به دولت خودشون گفته بود که
هر گونه توافق و ترتیب جدیدی که حاصل شود باید به گونه ای باشد که کنترل مؤثر دارایی ها در اختیار ما باقی بماند. ما می توانیم در خصوص سود، نحوه اداره و یا شراکت انعطاف پذیر باشیم، اما در مورد موضوع کنترل هرگز.
حتی کار به جایی رسید که در اولین دور مذاکرات بین آمریکا و انگلیس که توی نقل‌های قبل بهش اشاره کردم، انگلیسی‌ها گفته بودند که
مطابق امتیاز کانونی کنترل در دست شرکت نفت است، اما اگر ملی شدن عملی شود کنترل در اختیار ملی کننده قرار می‌گیرد. نخستین تأثیر ملی شدن افتادن کنترل ماجرا به دست ایرانیان است. از نقطه نظر پادشاهی متحده بریتانیا مشکل کانونی صرفاً سرنوشت یک دارایی اساسی نیست، بلکه پای سرمایه‌ای عمده در میان است که به تأمین مواد اولیه برای ما مربوط می شود. کنترل این سرمایه بسیار اهمیت دارد و اهمیت آن هم پیشتر در تراز پرداخت‌های ما و در برنامه افزایش توان تسلیحاتی ما روشن شده بود. از دست رفتن این ماده اولیه اصلی ما به بروز عواقب و پیامدهای تقریبا محاسبه ناپذیر و فزاینده در فضای مذاکرات دو جانبه خواهد انجامید. افزون بر این، جهان غرب و ایران درباره چگونگی تولید نفت و اینکه نفت به چه کسی و بر اساس چه شرایطی فروخته شود هیچ منفعت همسانی ندارند و چنین تصوری از اساس اشتباه است. ایرانیان می توانند با هزینه عملیاتی بسیار کمتری نیز تمامی نفت و ارز خارجی مورد نیاز خود را تأمین کنند. بر اساس تمامی این دلایل، پادشاهی متحده بریتانیا مجبور به حفظ کنترل بر منابع واقعی کنونی است. دست آخر هم اینکه ملاحظات پارلمانی و احساسات عمومی نیز در انگلستان باید در نظر گرفته شود. آنها به آسانی و گذاری کنترل مؤثر دارایی و ثروتی تا به این حد عظیم را نمی توانند بپذیرند.
حرفهای سر فرانسیس شپرد، سفیر وقت بریتانیا در ایران، هم در این زمینه جالب توجهه. این رو باید بگم که ما در طول تاریخمون میزبان تعداد زیادی از سفرای انگلستان بودیم و اونها هم معمولاً به ما احترام نمیذاشتند. ولی در بین اینها شپرد و بولارد که این یکی در طی جنگ جهانی دوم سفیر انگلستان در ایران بود، از همه بیشتر ایرانی ها رو تحقیر می کردند. با این وجود حتی شپرد هم متوجه شده بود که ایرانی ها به چه دلیل انقدر نسبت به بحث کنترل حساس هستند و گفته بود:
اصل قضیه آن است که ایرانیان فکر می کنند از زمان واگذاری امتیاز نفت خود به شرکت نفت هیچ کنترلی بر منابع درآمدی خود نداشتند. اعتراف می کنم که در این خصوص با ایرانیان همدل هستم. آنان فکر می کنند که به رغم بی تجربگی فنی در خصوص ظرایف صنعت نفت، آنها حداقل باید در جریانات مربوط به تولید و پالایش نفت در کشورشان نقشی داشته باشند. آنان خواهان ایرانی شدن کارکنان شرکت و همچنین مشارکت در هدایت واقعی امور هستند. دادن چند پست ارشد به آنان کافی نیست. با اطمینان فکر می‌کنم که تنها چیزی که آنان را راضی می‌کند مشارکت در هدایت و مدیریت شرکت تا جایی است که مربوط به فعالیت‌های شرکت در داخل ایران می‌شود. در حال حاضر می توان به آسانی به روش شرکت در انحصاری کردن منابع نفتی جنوب بدون توجه به حقوق ملی که به نوعی استعمارگری نفرت انگیز شباهت دارد، اتهام وارد کرد.
با توجه به این مسائل، انگلیسی ها از اول می دونستند که نمی تونن با مصدق به توافق برسند و این به دلیل غیر منطقی بودن مصدق نبود، به خاطر تفاوت بسیار جدی در خواسته ها بود. انگلیسی ها چیزی رو می خواستند که مصدق بهشون نمی داد و حاضر نبود هم که بده. و به همین دلیل انگلیسی ها از اول مذاکرات به فکر این بودند که هرچه زودتر دولت مصدق سقوط بکنه، به طوری که شپرد گفته بود که در کشوری که متوسط عمر نخست وزیرها 7 ماهه نباید خیلی مته به خشخاش داد و مصدق خیلی هم در قدرت باقی نمیمونه و بهتر منتظر سقوط مصدق بمونیم. حالا همه اینها رو کنار هم بذارید تا درک بهتری از مذاکرات داشته باشید. انگلیس و آمریکا نگران این هستند که کنترل خودشون روی نفت رو از دست بدن. از طرف دیگه نگران این هستند که ملی شدن صنعت نفت باعث شه بقیه مستعمراتشون هم همین کار رو با منابع خودشون انجام بدن. منتظر سقوط مصدق هم هستند، نیروی نظامی خودشون رو هم وارد آبهای ایران کردند. حالا شما بگید که این مذاکرات صادقانه ایه یا نه؟ و کسی که نمیخواد مذاکرات به نتیجه برسه ایرانه یا انگلستان. من بعدها وقتی که به خود کودتا رسیدم بیشتر این موضوع رو بررسی میکنم و میگم که چرا من و امثال من معتقدیم که بدون شک اون واقعی کودتا بوده. ولی شما از الان این رو در نظر بگیرید که انگلیسی ها از همون زمان ملی شدن صنعت نفت در فکر سقوط مصدق بودند و این چیزی نبود که صرفاً در 2-3 ماه آخر یا به خاطر بسته شدن مجلس یا به خاطر شکست خوردن چندین دور مذاکرات به این نتیجه رسیده باشند. با توجه به این مسائل، انگلستان تلاش می کرد تا آمریکایی رو که خودش دغدغه هایی داره کاملاً با خودش همراه بکنه و برای این کار چند محور جدی رو به آمریکایی ها متذکر شده بود و حتی توی رسانه ها همین فضا رو تقویت می کرد. برنامه انگلستان در مواجهه با آمریکا 8 محور اصلی داشت. اول اینکه به آمریکا بقبولونه که شکست بریتانیا در ایران به منزله پیروزی شوروی و از بین رفتن اعتبار غربه. دوم اینکه ملی شدن صنعت نفت باعث میشه که منافع آمریکا در کل خاورمیانه و جهان تحت تأثیر قرار بگیره. سوم اینکه نماینده های آمریکا از صحبت هایی که بوی همراهی با ایران رو دارند جلوگیری کنند و حتی اگر کسی حرف می زد سعی می کردند که اون رو خنسا کنند. مثلا وقتی هنری گریدی سفیر برکنار شده آمریکا در ایران که معروف به طرفداری از ایران بود یک مقاله بلند بالا در نشریه ساتردی ایونینگ پست منتشر کرد و از ایران حمایت جدی کرد، سر ریدر بولارد مقاله‌ای در پاسخ به اون نوشت و گفت که گریدی اشتباه میکنه و اتفاقا ما خیلی هم با ایران سخاوتمند بودیم و این مصدقه که مذاکره رو ابتر کرده و حتی جا به جا به ایرانی ها توهین میکرد و اونها رو افرادی بیحال، حقباز، ترسو و متقلب معرفی کرد و نوشته بود
ایرانی ها از لحاظ خصلت های شخصیتی بسیار شبیه هندی ها هستند. ذهن آنان به شکلی باور نکردنی پیچیده است و هرگز توضیحات بدیهی هر کنشی هر چند ساده و سری را نمی پذیرند.
چهارمین محور رفتار بریتانیا این بود که می خواست به آمریکایی ها بگه که ما برای مذاکره و تغییر قرارداد آماده ایم، اما لغو به هیچ وجه. محور پنجم این بود که از آمریکایی‌ها می‌خواستند که هیچ شرکت آمریکایی جانشین شرکت انگلیسی نشه و کارشناس‌های آمریکایی هم بعد از خلع ید به ایران کمک نکنند. ششم این بود که در صورت نیاز آمریکا رو به حمله نظامی متقاعد بکنه. کاری که البته هرگز موفق به انجامش نشد. محور هفتم این بود که به ایران هیچ گونه کمک مالی نشه تا بیشترین فشار به سیستم اقتصادی ایران وارد شه و برای قانع کردن آمریکا از این استدلال استفاده می‌کرد که پولی که به این کشورها داده میشه عملاً به دست یک عده فاسد میفته و هیچ سودی به مردم ایران نمیرسه. و هشتم و در نهایت این که آمریکایی‌ها رو تشویق بکنه تا اعلامیه‌های مشترکی با بریتانیا بدن و بر لزوم احترام بر قراردادها و امتیازهای بین‌المللی تأکید کنند. علاوه بر همه این کارها، اونها برای اینکه خودشون رو در مذاکرات مظلوم نشون بدند، هر گونه صفتی رو به ایرانی‌ها و مصدق نسبت می‌دادند. مثلا درباره ایرانی‌ها می‌گفتند:
ایرانی آدمی است با صبر بی‌پایان، جذابیت فراوان و نجابت، اما همچنین همان گونه که دیده‌ایم خصلت بی‌ثباتی، احساساتی بودن و خشونت به هنگام برآشفتن را نیز در خود دارد. دیپلمات‌های آمریکایی و بریتانیایی دیدن فیلم آلیس در سرزمین عجایب را به عنوان بهترین شیوه درک ایران به یکدیگر توصیه می‌کردند.
و همچنین در نشریه‌های مختلف القاب و صفت‌های مختلف و زشتی رو به ایرانی‌ها نسبت می‌دادند. مثلا می‌گفتند ایرانی‌ها افرادی هستند غیر معقول، یک دنده، خسته کننده، کله شق، خشن، متغیر، بی‌ثبات، ناراضی، بی‌عرضه، نادان، بیگانه حراس، بچه، بی تمایل به شناخت واقعیت‌ها، عارف مسلک، فاقد عقل سلیم، احساساتی و فاقد محتوای سازنده. درباره مصدق هم می‌گفتند فردی است ناخوشایند، به طرز نومید کننده‌ای غیر معقول، خیره سر، متعصب، وسواسی، وحشی، هیستریک، موعودگرا، نمایشی، عجیب و غریب، احساساتی، رنجور، از نظر ذهنی بی‌ثبات، غیر عادی، دیوانه، عوام فریب، فتنگر، مضحک، بدپیله کلشق، پیرمرد دریایی، یک جور رابینسون کروزوئه، زن صفت، نیرنگباز و شرقی. و تایم هم یک بار نوشته بود که اون درویشی دورگرد با مدرک دانشگاهیه که اغلب زیر شرواری و گاهی هم کت و شلوار راه راه می پوشه. یعنی صفت زشتی نبود که به ایرانی ها و مصدق نسبت ندن. شپرد هم که گفتم خیلی راحت به ایرانی ها توهین می کرد، درباره مصدق می گفت حقباز، مکار و کاملا بی وجدانه و ادامه میده که مصدق تأثیر خوشایندی بر انسان نمیذاره. قد نسبتا بلندی داره با پاهای کج که اونها را مثل خرس روی زمین میکشه و شبیه اسب کالسکست و کمی هم ناشنوا. انگلستان به بی بی سی هم دستور داد که مدت برنامه فارسی خودش رو دو برابر بکنه و شاید این برای تمام دوستانی که فکر میکنند بی بی سی نهادی است مستقل یا بی‌طرف جالب توجه باشه. اگر حتی خاطرتون باشه در زمانی که انگلستان در جنگ جهانی اول به ایران حمله کرده بود هم بی بی سی ابزار پروپاگاندای انگلستان شده بود و شدیدترین حملات رو به رضا شاه انجام میداد. در انقلاب 57 هم همین نقش رو بازی کرد. حالا و با این مقدمه طولانی بریم سر وقت اولین مذاکرات ایران و انگلستان، یعنی هیئت جکسون. ده خرداد 1330 مصدق و سفیر بریتانیا یعنی سر فرانسیس شپرد توی خانه سفیر آمریکا یعنی هنری گریدی جمع میشن و مصدق از سفیر آمریکا درخواست میکنه که در مسئله نفت پادرمیونی کنه و خودش پیشنهاد میده که مذاکرات در سه محور جریان داشته باشند. یکی ایجاد یک سازمان برای ادامه تولید و فروش نفت، دومی تصمیم گیری در مورد غرامت و سومی تنظیم مقرراتی که بر اساس اون دولت‌های خارجی بتونند با دولت ایران برای خرید نفت وارد معامله بشن. سفیر بریتانیا هم میگه دولت انگلیس میتونه نماینده‌هایی رو به تهران بفرسته تا در مورد دو تا مطلب مذاکره کنند. یکی رابطه ایران و انگلیس درباره تولید و پخش نفت و دومی ایجاد یه سری مقررات برای آینده صنعت نفت در ایران. اما همونطور که قبلا گفتم انقدر نظرات دو طرف از هم دور بود که به نظر امکان مذاکره وجود نداشت و این دیدار به جایی نمیرسه. با این حال موقع خدافزی مصدق از سفیر آمریکا دوباره درخواست میکنه که حتما به پادرمیونیش ادامه بده. دقیقا توی همین تاریخ یعنی 10 خرداد هری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا هم به مصدق و هم به کلمنت اتلی نخست وزیر انگلستان یه نامه میزنه و از قضای روزگار اشتباهی نامه اتلی رو برای دکتر مصدق میفرسته. البته شاید هم به عمد این کار رو انجام داده تا ایران مطمئن بشه که آمریکا مواضعش نسبت به دو طرف یکسانه و مصدق هم بهش اعتماد کنه. ترومن هر دو طرف رو به حل اختلاف از راه مذاکره تشویق کرده بود و حتی به انگلیس گفته بود که حالا که ایران قبول کرده که با نماینده های دولت انگلیس به نمایندگی از شرکت مذاکره کنه، اونها هم حتما این کار رو انجام بدن و فرصت این کار رو از دست ندن. بر اساس همین مذاکرات اولیه و همزمان با اتفاقات خلعیت در خوزستان، اولین هیئت مذاکره کننده از طرف شرکت نفت برای مذاکره به تهران فرستاده میشه. اگر از نقل قبل خاطرتون باشه، توی دعوایی که بین مستر دریک و هیئت خلعیت رخ میده، دریک میگه من مأمورم و معذور و منتظر اوامر گروهی هستم که توی تهران دارن درباره اجرایی شدن قانون با دولت ایران مذاکره میکنند. این گروهی که الان میگم همون گروهیه که دریک بهشون اشاره میکنه. روز 20 خرداد یعنی همون روزی که هیئت ایرانی توی شرکت نفت توی خرمشهر مستقل میشه، بازیل جکسون معاون هیئت مدیره شرکت نفت همراه یک گروه که مهمترینشون نویل گس امضا کننده قرارداد الحاقی معروف گس گلشایان بود و از طرف دیگه سر توماس گاردنر به عنوان نماینده دولت انگلستان در این مذاکرات شرکت داشتند. امیدوارم فراموش نکرده باشید که در همین فضا بود که ناوهای انگلیسی و چتربازهاشون آماده حمله به ایران هم بودند. بنابراین این مذاکراتی بود تحت فشارهای شدید نظامی. این مذاکرات یکی از مهمترین مذاکرات بود و نتایج مهمی داشت. البته نه در عرصه عمل، بلکه هدف گروه‌های مذاکره کننده رو برای ایرانی‌ها مشخص کرد. هدف این گروه این بود که ملی شدن صنعت نفت به صورت سوری قبول بشه، ولی در عمل همون سیستم 50-50 یا تنصیف عواید برقرار شه. علاوه بر این تهدید کردند که اگر مذاکرات نتیجه نده، اونا کمبود بازار جهانی رو با نفت عراق و بقیه کشورها تأمین خواهند کرد. جکسون به این موضوع که میخوان به صورت سوری ملی شدن رو قبول بکنند، دقیق و واضح و جلوی خبرنگارها اشاره کرد و گفت شرکت با نوعی ملی شدن صنعت نفت موافقت میکنه و مصدق هم جواب داد که ما فقط یک نوع ملی شدن داریم که همون چیزیه که توی قانون اومده. این حرف جکسون در ابتدای ورودش عملاً باعث میشه که فضای مذاکرات قبل از شروع شدن متشنج بشه. جکسون روز 21 با وارسته وزیر دارایی جلسه میذاره و روز 22 با دکتر مصدق و اعلام میکنه که کاری که شما کردید یک اقدام یک طرفه و غیر قانونی بوده. مصدق در جواب این لحن تند بهش میگه
آقا چرا از من گله میکنید؟ من چندین بار به شرکت گفتم که شما هم بیایید به میدان تا کار دو جانبه شود.
جکسون که میبینه جلسه داره از دست خارج میشه، با شوخ طبعی جلسه رو به حالت عادی برمیگردونه. مصدق در تمام طول جلسه به این اشاره میکرده که ما هدفمون مختل کردن نظم جهانی نیست و میخواییم نفتمون رو بفروشیم. اتفاقا شما اگر میخواید نظم جهانی به هم نخوره، بهتره با ما همراهی کنید، چرا که وضعیت اقتصادی ایران خوب نیست و ایران احتیاج به اصلاحات اساسی داره. و و برای این اصلاحات هم نیاز به پول داره و اگر این پول در اختیار ایران نباشه بدون شک یک انقلاب کمونیستی در ایران رخ میده. جکسون هم در جواب میگه ما حرفاتون رو قبول داریم، برای همین سعی میکنیم نوعی از اصل ملی شدن صنعت نفت که مرزی و طرفین باشه رو پیدا بکنیم. یعنی حرف روز اولش رو تکرار میکنه. مصدق هم که اصلا از این عبارت خوشش نمیاد میگه ما فقط یک نوع ملی شدن صنعت نفت داریم که اون هم ملی شدن واقعیه و راهی نداریم جز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت. در پایان هم از جکسون خواست تا بره مناطق جنوب تهران رو ببینه و متوجه بشه که مردم ایران در چه وضعیت اسفناکی زندگی میکنند. هرچند این بازدید باعث شد که جکسون خیلی تحت تأثیر قرار بگیره و از وضعیت زندگی مردم تهران به شدت متأثر بشه، ولی تغییری در برخوردش با ایران انجام نداد. فردای اون روز جلسات فنی شروع شد و هیئت انگلیسی یه جلسه با نماینده های دولت و هیئت مختلط برگزار کرد که توی اون جلسه جکسون تقریبا متوجه شد که احتمالاً باید امتیاز بیشتری بده و انگلستان عملاً فقط باید نقش خریدار رو بازی بکنه. در نتیجه جکسون تصمیم گرفت که یک مهلت 3 روزه بگیره و مذاکرات تا 26 خرداد متوقف شد. در این فاصله 3 روزه مصدق از مصطفی فاتح که از ایرانی‌های با سابقه در امور نفت بود دعوت کرد و ازش خواست که بره و جکسون رو قانع کنه که این وضعیت رو بپذیره. البته فاتح به مصدق توضیح میده که احتمالاً شرایط اونها مورد قبول نخواهد بود. با این حال میره و با جکسون هم صحبت میکنه، ولی جکسون هم روی خوشی به پیشنهادات فاتح نشون نمیده. 26 خرداد آخرین دور مذاکرات با جکسون شروع میشه و جکسون یک پیشنهاد 5 ماده‌ای به ایران تحویل میده که مجدداً تکرار همون شرایط قبلی بود و باز هم هیچ پیشنهاد جدیدی داده نمیشه. باز هم انگلیسی ها پیشنهاد میکنند که شرکت قبلی تعطیل بشه و شرکت جدیدی تأسیس بشه و چند تا ایرانی هم توی هیئت مدیره شرکت جدید حضور داشته باشند. این شرکت هم بین 2 کشور تقسیم بشه. انگلیس هم 10 میلیون لیره به عنوان پیش پرداخت به ایران بده و تا نهایی شدن قرارداد هم ماهی 3 میلیون لیره به ایران پرداخت بکنه. شما از هر وری این پیشنهاد رو نگاه کنید میبینید که عملاً هیچ چیز اضافه‌ای بر پیشنهادات قبلی نداره و انگلیسی ها میخواستن بگن که انگار نه انگار که نفت ملی شده و به عبارتی نخانی آمده و نخانی رفته. اگر شما این پیشنهاد رو با اون 6 اصل که در ابتدای نقل خوندیم مطابقت بدید، میبینید که هیچ کدوم از اون اصول رو برآورده نمی کرد و نماینده های ایران هم که سریع متوجه این موضوع شدند، بعد از 1 شور نیم ساعته به این نتیجه میرسند که این پیشنهادات با قانون مطابقت نداره و نمیتونن قبول بکنند. در حالی که جکسون اصرار داشت که این پیشنهادها با روح قانون ملی شدن مطابقت داره. هنری گریدی سفیر آمریکا میره پیش مصدق و میگه بیشتر فکر کن، ولی اون قبول نمیکنه و طرح رو 30 خرداد به اطلاع مجلس میرسونه و مجلس هم با 91 رأی از 92 رأی حاضر طرح پیشنهادی رو رد میکنه. جکسون هم تهران رو ترک میکنه و میگه تا وقتی که دکتر مصدق بر سر کار باشه هیچ امیدی برای تجدید مذاکرات وجود نداره. موریسون وزیر خارجه انگلستان هم توی پارلمان نطقی میکنه و میگه ما پیشنهادهای خیلی خوبی دادیم، اما این ایرانی ها بودند که حتی نیم ساعت هم براش وقت نذاشتند و پیشنهادات ما رو رد کردند و نتیجه میگیره که این تیم ایران و مصدق هستند که نمیخوان کار به نتیجه برسه. اما نه جکسون و نه موریسون اصلا به این اشاره نمی کنند که پیشنهادهایی که داده بودند عملاً هیچ فرقی با پیشنهادهای قبلی نداشته و با قانون ملی شدن صنعت نفت هم تطابقی نداشته. جالب اینجاست که جکسون قبل از ترک تهران پیش سفیر آمریکا میره و نتایج مذاکرات رو به اون هم اطلاع میده، اما گریدی بهش میگه که پیشنهادی که شما دادید عملاً پیشنهاد نبوده و فقط تکرار مکررات بوده و طبیعیه که ایرانی ها اون رو رد کرده باشند. بعد از این اتفاقات بود که ایران کارهای لازم برای خلع ید رو انجام داد. بازرگان را به عنوان مدیر عامل شرکت ملی نفت منصوب کرد و تمام دفاتر شرکت را گرفت. بعد از شکست مذاکرات جکسون بود که اتفاقاتی که توی نقل قبل شنیدی در خوزستان به وقوع پیوست و در نهایت هم شریان نفت کشور قطع شد. اما ایران به شدت نگران این بود که انگلستان دست به خرابکاری بزنه و توی آبادان یه سری از تأسیسات رو خراب بکنه. بنابراین حکومت نظامی خوزستان رو که از ابتدای سال آغاز شده بود دوباره تمدید کرد و اتفاقی افتاد که باعث شد بسیاری از مخالفان دولت بهش حمله بکنند. شکست مذاکرات جکسون باعث شد که 3 گزینه بیاد روی میز انگلستان. اول اینکه 31 خرداد از دیوان لاهه خواستند که شکایت 4 خردادشون رو به جریان بندازند. دوم اینکه پیشنهاد حمله به ایران جدی‌تر شد. بهتره یه نگاهی به وضع سیاسی خود انگلستان در این زمان هم بندازیم. اون زمان حزب کارگر انگلستان بر سر کار بود. حزبی که با ایده‌های امپریالیستی بریتانیای کبیر خیلی همدل و همراه نبود و حتی برخی از اونها میگفتند که وقتی که ما خودمون داریم صنایعمون رو ملی میکنیم چطور انتظار داریم که ایران این کار رو انجام نده؟ اما حزب محافظه‌کار که تندرو بود و در فکر احیای امپراتوری بریتانیا بود، کاملاً حزب کارگر رو تحت فشار گذاشته بود و سیاست‌های اونها رو به باد انتقاد می‌گرفت و می‌گفت اگر شما اینطوری ادامه بدید، هیچ چیزی از بریتانیای کبیر باقی نخواهد موند. بنابراین دولت انگلستان هم مجبور بود که کارهای انجام بده که رقیبش خیلی بهش حمله نکنه. این ایده جنگ با ایران هم بیشتر فکر محافظه‌کارها بود و فرستادن رزمناوها به خلیج فارس هم تحت فشار حزب محافظه‌کار انجام شد. بعدن خواهید دید که با روی کار آمدن حزب محافظه‌کار و نخست وزیری چرچیل بود که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد. از طرف دیگه با وجود اینکه دولت حزب کارگر موافق یه سری فشارها نبود، اما کارمندهای دولتی با وجود اینکه خیلی هاشون گرایش‌های سیاسی هم نداشتند، قرابت فکری بیشتری با حزب محافظه‌کار و ایده‌های امپریالیستی انگلستان داشتند. ساتن توی کتابش یعنی پرشین اویل این وضعیت رو اینطوری توضیح میده:
هم در ایران هم در لندن نمایندگان وزارت خارجه انگلیس به مراتب وجه مشترک بیشتری با متصدیان امور شرکت نفت انگلیس و ایران داشتند تا با حزبی که بر سر کار بود. خط مشی دولت در اداره امور شرق وزارت خارجه تعیین می شد و شخص وزیر امور خارجه که دسترسی به اطلاعات از هیچ منبع دیگری نداشت، مجبور بود طبق آنچه به عنوان حقایق به او وانمود می شد عمل کند.
اما در نهایت نظرات حزب کارگر و فشار آمریکایی‌ها مبنی بر پرهیز از درگیری به کرسی نشست و مذاکره، فشارهای بین‌المللی و همینطور شکایت از ایران در دستور کار قرار گرفت. در حقیقت سومین گزینه انگلستان همین فشارهای بین‌المللی بود. برای اینکه درک بهتری از این فشارها داشته باشیم، باید با وضعیت صنعت نفت این دوره بیشتر آشنا بشیم. اتفاقاً تمام گروه‌هایی که برای مذاکره به ایران اومدن هم روی همین موضوع تاکید داشتند و می‌گفتند که ایران باید به واقعیت‌ها و امکانات عملی توجه بکنه. و بعدها هم این ادعا به شاه بیت مخالفان مصدق تبدیل شد و همه یک صدا ادعا کردند که اگر مصدق واقعیت‌ها رو در نظر گرفته بود و سیاستی ایدئالیستی در پیش نگرفته بود، مسئله نفت حل می شد. اما باید دید این واقعیتی که ازش صحبت می کردند چی بوده؟ واقعیت چیزی نبود جز کارتل‌های بزرگ و بین المللی نفت که 2 دولت مقتدر انگلیس و آمریکایی ازش حمایت می کردند و هیچ چیزی مهمتر از منافع این کارتل‌ها نبود. و همونطور که قبلن گفتم، این کارتل‌ها تأثیر بسیار زیادی روی سیاست خارجی انگلستان و آمریکا می‌ذاشتند. همزمان با ملی شدن صنعت نفت، شرکت نفت انگلیس و ایران تقریباً 50% تولید نفت ناحیه خلیج فارس رو در اختیار داشت و شرکت‌های دیگه آمریکایی هم بقیه نفت خاورمیانه رو در اختیار داشتند. این شرکت ها عبارت بودند از استاندارد نیو جرزی، سکونی، استاندارد کالیفرنیا، گولف، رویال داچ شل، شرکت نفت فرانسه و شرکت تگزاس. در حقیقت صنعت نفت در اختیار این شرکت‌های هشتگانه بود که به شرکت‌های بزرگ کارتل بین‌المللی نفت معروف بودند. این شرکت‌ها سال 1928 یعنی معادل 1307 خودمون با همدیگه قرار و مدارهای گذاشته بودند مبنی بر اینکه منافعشون به هیچ وجه دچار خلل نشه. البته باید اینو بگم که این شرکت‌ها فقط نفت خاورمیانه رو در اختیار نداشتند بلکه بقیه نفت دنیا رو هم مدیریت می‌کردند. قدرت این شرکت‌ها طوری بود که صدای رقبای یه سری از شرکت‌های آمریکایی رو هم درآورده بود. تقریباً همزمان با ملی شدن صنعت نفت، محافل اقتصادی ایالات متحده شکایتی رو مطرح کرده بودند مبنی بر اینکه این شرکت‌های نفتی چنان انحصاری رو به وجود آوردند که هیچ شرکت دیگه‌ای نمیتونه وارد این بازی بشه. بنابراین کمیسیون بازرگانی آمریکا یعنی فدرال ترید کامیشن تحقیق گسترده‌ای رو انجام داد و نتایجش رو هم منتشر کرد. این گزارش مفصل توضیح داده بود که هدف این شرکت‌ها کنترل تمام صنعت نفت جهانه که کنترل شامل همه مراحله از تولید و پالایش و حمل و نقل و استخراج تا پخش. این شرکت‌ها تقریباً 99% نفت خاورمیانه، 96% نفت نیمکره شرقی و 45% نفت نیمکره غربی رو تولید می‌کردند و اگر تولید ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی رو از اون کم بکنیم، این شرکت‌ها در مجموع 88% بقیه نفت جهان رو تولید می‌کردند. علاوه بر این، بخش اعظم پالایش نفت هم در اختیار اونها بود و 50% کشتی‌های نفتکش دنیا رو هم در اختیار خودشون داشتند و حمل و نقل نفت کاملاً در اختیار اونها بود. این گزارش بسیار تکان دهنده بود، ولی جالب اینجاست که به خاطر فشار همین شرکت‌ها این گزارش ها سال 1953 مسکوت گذاشته شد و حتی این شرکت ها در دفاع از خودشون اعلام کردند که دولت از اقدامات اونها خبر داشته و حتی خود دولت بوده که اونها رو تشویق کرده که چنین کاری رو انجام بدند.
ما همیشه اولیای دولت را از عملیات خود در خارج مطلع ساخته و این خود دولت بود که در وهله اول ما را تشویق نمود که در خارج امتیازاتی به دست آوریم. اتهامات وارده در قالب موارد ناشی از عملیاتی بود که جزئیات آن را همیشه با اولیای مربوطه بحث کرده و با مشورت آنها به چنین عملیاتی مبادرت کرده ایم.
نکته مهم دیگه‌ای که باید اینجا بگیم اینه که این شرکت‌ها برای تحکیم کنترل بین‌المللی خودشون ترتیباتی رو اتخاذ کرده بودند که نه تنها بین کشورهای صاحب نفت خاورمیانه هیچ تفاهم و همکاری به وجود نیاد، بلکه حتی الامکان سعی می‌کردند که یک محیط سوءظن و ناسازگاری هم بین اونها حکم فرما کنند. این همون واقعیت‌هایی بود که مصدق در نظر نمی‌گرفت و فکر می‌کرد که می‌تونه روی کمک آمریکایی‌ها حساب بکنه. قسمت‌های قبل از این گفتم که سیاست آمریکا در واقع توی مذاکرات چی بوده و حالا میتونید این واقعیت‌ها رو هم کنارش بذارید تا درست متوجه بشید که آمریکا توی مذاکرات چه نقشی رو بازی می‌کرده. البته اون موقع اینترنت نبود تا ایرانی‌ها به سرعت بتونن بفهمند که دنیا دست کیه و چرا آمریکا اینطوری رفتار می‌کنه. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها قدرت بسیار زیادی در عرصه نفت داشتند و از همین قدرت برای زمین زدن ایران بهره گرفتند و تونستند کاری کنند که هیچ کس از ایران نفت نخره و از طرف دیگه هم میزان نفت مورد نیاز بازارهای جهانی رو از طریق بقیه شرکت‌ها و با افزایش میزان تولید به صورت هماهنگ و یک پارچه تأمین کردند. حالا و با دونستن تمام این واقعیت‌ها، آیا این ایرانی ها بودند که در مذاکره جدیت نداشتند و یا انگلیسی ها؟ انگلیسی ها قصد داشتند با دست بردن در بازار نفت دست برتر رو توی مذاکرات داشته باشند و صرفاً به ایران فشار بیارند تا از ملی شدن صنعت نفت دست برداره و هدفشون نه یک توافق مرزی و طرفین، بلکه شکست و تنبیه ایران بود تا دیگه کسی در دنیا هوس نکنه با انگلستان در بیفته. اگر هنوز فکر میکنید به اندازه کافی شواهدی برای این ادعا ارائه نکردم، توی نقلهای بعد اتفاقات بیشتری رو بیان میکنم تا بتونید تصویر واضح تری به دست بیارید. در پایان باید نکته ای رو اشاره کنم. به لطف اینستاگرام، صفحه اصلی اینستاگرام من از دسترس عموم خارج شده. اگر جز مخاطبان صفحه بودید و علاقه دارید همچنان اون صفحه رو پیگیری بکنید، میتونید به صفحه جدیدم ali_aardam مراجعه کنید که آدرسش رو توی توضیحات این نقل هم گذاشتم.
چوبوی گل به کجا رفتی تنها ماندم تنها رفتی سمون دو دور از یار من خون می‌بارم فتادم از پا به ناتوانی اسیر عشقم چنان که دانی رهایی از غم نمیتوانی گرز دل برام آهین آتش از دلم خیزد چون ستاره از مژگانم عشق آتشین ریزد چو پاره بولم از بخانم از زمین بر آسمان رود دور از یارم خون می پارم
با قافله باد سوار